یه صحرای واقعی داغ و پوشیده از شن که کاروانهای طویلی از شتر با بارهایی از کالاهای کمیاب از آن می‌گذرند. شن همه جا را فرا گرفته است، فقط گهگاه یکی دو نخل در افق به چشم می‌رسند. وقتی به آنجا می‌رسید یک آبادی را می‌یابید و در آن چشمه‌ای کرشته باریکی از آب سبز رنگ در آن جاری است. سپس کاروان به راه خود ادامه می‌دهد. سرانجام به آبادی بزرگتری می‌رسید که در آن شهر کاملی با خانه‌های سفید مکعب شکل وجود دارد که ساکنان آن را انسان‌هایی با لباس‌های سفید و پوست گندم‌گون با موهای تیره و چشم‌های سیاه نافذ تشکیل می‌دهند. چابک سواران را به راحتی می‌توانید تشخیص دهید. آنها بر اسب‌های بسیار تیزروی خود چهار نعل در صحرا می‌تازند. کاروان‌ها را می‌چاپند و آبادی به آبادی، شهر به شهر و قبیله به قبیله علیه یکدیگر جنگ و ستیز می‌کنند. عربستان شاید هنوز تا حد زیادی چنان به نظر می‌آید که هزار سال قبل به نظر آمده است. با این همه در این صحرای عجیب بوده که با معدودی ساکنان رزمجویش شاید یکی از فوق‌العاده ترین حادثه‌هایی که می‌خواهم برایتان روایت کنم صورت پذیرفته است. داستان از این قرار است: در زمانی که راهبان روستاییان را تعلیم می‌دادند و پادشاهان مروونجی به فرانک‌ها حکومت می‌کردند، یعنی حدود 600 سال بعد از میلاد، کسی درباره اعراب سخنی نمی‌گفت. آنها در صحراها می‌تاختند، در خیمه‌ها زندگی می‌کردند و درگیر جنگ و ستیز با یکدیگر بودند. ایمان ساده‌ای داشتند که کمتر درباره‌اش می‌اندیشیدند. همچون بابلی‌های باستان ستارگان را می‌پرستیدند و سنگی را نیز نیایش می‌کردند که به باور آنها از آسمان فرو افتاده بود. این سنگ در زیارتگاهی به نام زیارتگاه کعبه در آبادی شهر مکه قرار داشت و اعراب اغلب از سراسر صحرای عربستان به زیارت آن می‌آمدند. در آن زمان در مکه مردی بود به نام محمد ابن عبدالله. پدرش از خاندانی اصیل بود ولی ثروت و مکنتی نداشت. عضو خانواده‌ای بود که مسئولیت نظارت بر زیارتگاه کعبه را بر عهده داشتند. در جوانی از دنیا رفت و چیزی بیش از 5 شتر برای پسرش محمد به ارث نگذاشت که قیمت چندانی نداشت. محمد 6 ساله بود که مادر خود را نیز از دست داد و ناچار شد که اردوگاه صحرایی را ترک گوید، جایی که با دیگر بچه‌های بلند پایگان دمخور بود و از راه چوپانی برای اغنیا کسب معاش می‌کرد. بعدها با بیوه ثروتمندی آشنا شد که فاصله سنی زیادی با او داشت و در خدمت وی به عنوان کاروان سالار سفرهای زیادی انجام داد، سفرهایی که در آنها راهنمایی کاروانهای تجاری را در گذر از صحرا بر عهده داشت. محمد با کارفرمای خود ازدواج کرد و حاصل زندگی سعادتمندشان 6 فرزند بود. محمد همچنین سرپرستی عموزاده خود را بر عهده گرفت که نامش علی بود. محمد مردی قد بلند و باروحیه، دارای موها و ریشی سیاه، دماغی عقاب شکل و گامهای سریع و استوار، فوق‌العاده مورد احترام بود. او به محمد امین شهرت داشت. از جوانی به مسائل دینی علاقه من بود و نه تنها از سخن گفتن با زوار عرب که به زیارتگاه کعبه می آمدن، بلکه از گفتگو با مسیحیان حبشه که فاصله زیادی با عربستان نداشت و یهودیانی که شمار زیادی از آنها در شهرهای واحیی عربی زندگی می کردن لذت می برد. در محاوره با یهودیان و مسیحیان یک موضوع به ویژه برایش بسیار اعتنا برانگیز بود: هر دو از آیین خدای یکتا نادیدنی و قادر مطلق سخن می گفتند. او در شامگاهان در کنار چشمه نیز از شنیدن مطالبی درباره ابراهیم و یوسف و عیسی مسیح و مریم لذت می برد. یک روز هنگام سفر ناگهان مکاشفه‌ای به او دست داد. می‌دانید مکاشفه چیست؟ آن رویاگونه‌ای است که در بیداری به آدمی دست می‌دهد. محمد به نظرش رسید که جبرئیل فرشته اعظم در برابرش ظاهر شد و با صدای رعداسا وی را مخاطب قرار داد که بخوان. محمد با لکنت گفت ولی من نمیتوانم. فرشته برای دومین و سومین بار بانگ برآورد بخوان. پیش از آن که به نام پروردگار خدایش فرمان دهد که نیایش کن، محمد که بر اثر این مکاشفه عمیقاً دگرگون شده بود به خانه برگشت. او نمی‌دانست که بر او چه گذشته است. محمد به مدت 3 سال در رفت و برگشت‌هایش در مناطق صحرایی درباره آن تجربهش مراقبه داشت و بارها آن را در ذهن خود مرور می‌کرد و بعد از گذشت آن 3 سال مکاشفه دیگری داشت. بار دیگر جبرئیل فرشته اعظم در یک تلالو و برق آسمانی در برابر او ظاهر شد. محمد که از ترس از خود بیخود شده بود به سرعت به خانه برگشت و در حالتی لرزان و مبهوت در بستر دراز کشید. همسرش عبای او را رویش انداخت و در حالی که دراز کشیده بود آن صدا را دوباره شنید. فرمان از این قرار بود: برخیز و هشدار بده و خدایت را بزرگ بدار. محمد آنگاه دانست که این پیام خداوند است، دائر بر این که او باید به ابنای بشر درباره دوزخ هشدار بدهد و عظمت خدای یکتا و نادیدنی را به گوش انسان‌ها برساند. از آن لحظه دانست که پیامبری است که خدا خواست‌های خیش را از زبان او به گوش انسان‌ها خواهد رساند. در مکه او آیین خدای یکتا و قادر مطلق و داور متعالی را موعظه کرد که او محمد را به پیامبری خود منصوب کرده است، ولی اکثر مردم به او خندیدند. فقط همسر وی و تنی چند از دوستان و خیشانش به وی ایمان آوردند. لیکن از نظر کاهنان کعبه و رؤسای قبایلی که نگهبانان آن بودند، محمد انسان نادانی نبود، بلکه دشمنی خطرناک بود. آنها همه افراد را از داشتن هر گونه رابطه‌ای با خانواده محمد و انجام معاملات با پیروان او منع کردند. آنها این دستور ممنوعیت را در کعبه آویزان کردند. این ضربه سختی بود که میبایست نتیجهش سالها گرسنگی و تنگ دستی برای خانواده و نزدیکان پیامبر بوده باشد. لیکن در مکه محمد با زائرانی از یک شهر واحعی آشنا شده بود که از دشمنان دیرین مکه بودند. در آن شهر تعداد زیادی از یهودیان زندگی می کردند و در نتیجه اعرابی بودند که با آیین خدای واحد و یکتا آشنایی داشتند. اینها با نهایت علاقه به موعظه های محمد گوش می دادند. اخباری که محمد برای این قبایل دشمن مکه موعظه می کرد و بالا گرفتن محبوبیتش نزد آنها، خشم و غضب رهبران قبیله‌ای را که پاسداران کعبه بودند برانگیخت. آنها تصمیم گرفتند پیامبر را به بهانه خیانت بزرگی به قتل برسانند. محمد پیشاپیش پیروان خود را از مکه به مدینه که با او رابطه دوستانه داشت گسیل داشته بود. در هنگامی که قاتلان مأمور قتل او به خانه ری وارد شدند، او از پنجره‌ای در پشت خانه خارج شد و به پیروان خود پیوست. این رفتن از مکه به مدینه به هجرت معروف است که در 16 ژوئن 622 میلادی صورت گرفت. پیروان محمد این حادثه هجرت را مبدع تاریخ خود قرار دارند، درست همانگونه که یونانیان اولمپیادها، رومیان تأسیس روم و مسیحیان تولد مسیح را مبدع تاریخ خود دانستند. در مدینه یا شهر پیامبر از محمد به گرمی استقبال شد. همه می‌کوشیدند که در دیدن پیامبر از یکدیگر پیشی گیرند و مهمان نوازی خود را به او نشان دهند. محمد از آنجا که نمی‌خواست هیچ یک از آنها را آزرده کند گفت: آنجای اقامت خواهد کرد که شطر او برود و چنین کرد. محمد در مدینه تعالیم خود به پیروانش را آغاز کرد، پیروانی که در کمال توجه به سخنان او گوش فرا دادند. او برایشان تشریح کرد که خداوند چگونه بر ابراهیم و موسی وحی فرستاد و چگونه از زبان مسیح بندگان خیش را هدایت کرد و چگونه اکنون او را به پیامبری خود برگزیده است. به آنان تعلیم داد که نباید از هیچ چیز و هیچ کس جز خدا یا الله به عربی بترسند. می گفت نگران آینده بودن یا خوشدلانه به انتظاران نشستن بیهوده است، زیرا سرنوشت هر کسی را قبلاً خداوند تعیین کرده و در کتاب بزرگی نوشته است. آنچه باید بشود می شود و ساعت مرگ هر انسان در روز تولدش تعیین شده است. ما باید خود را تسلیم اراده خداوند کنیم. فاجعه تسلیم در برابر اراده خدا به زبان عربی اسلام است. به همین دلیل محمد تعالیم خود را اسلام نامید. به پیروانش می گفت که آنها باید برای این تعالیم بجنگند و پیروز شوند و کشتن هر ناباوری که از پذیرش وی در مقام پیامبر خدا سرباز زند و با او ستیز کند گناه محسوب نمی شود. رزمنده سلحشوری که در جنگ در راه ایمانش برای خدا و پیامبر کشته شود مستقیماً به بهشت می رود، حالان که کافران یا ناباوران و نابکاران جایشان در دوزخ است. محمد در موعظه‌های خیش برای پیروانش درباره مکاشفات و وحی‌های نازله از سوی خداوند سخن می‌گفت. این موعظه وحیانی بعدها کتابت شد و با نام قرآن کتاب مقدس مسلمانان شناخته شد. محمد همچنین با کلام بسیار زیبا بهشت را توصیف می‌کند. رستگاران بر تخت‌های گوهرنشان رو در روی هم تکیه زده‌اند، جاودان جوانان بر گرد آنها می‌گردند، همراه با کوزه‌ها و ابریق‌ها و جام‌های از شراب‌های جاری که بهشتیان از آن سردرد نگیرند و بدمست نشوند، و میوه‌هایی از آنچه برمی‌گزینند و گوشت پرندگان از آنچه خوش دارند و حوریان چشم درشت که همانندان مروارید نهفتند به پاداش کاری که کردند، در جوار درختان سدر بیخار و موهای تو بر تو و سایه گسترده و آبی ریزان آرمیدند و سایه های آن به ایشان نزدیک باشد، میوه های آن در کمال دسترس پذیری باشد و برایشان ظرف های سیمین و کوزه هایی که آبگین است میگردانند، بر بالای آنان جامه هایی از ابریشم نازک سبز و ابریشم ستبر است و به دستبند های سیمین آراسته شوند. می توانید تصور کنید که این وعده بهشت بر آن انسان‌های تهی‌دست قبیله نشینی که در گرمای سوزان آن سهاری به سر می‌بردند چه تأثیری می‌توانست دست داشته باشد و با چه شور و شوقی در راه رسیدن به آن می‌جنگیده و جان خود را فدا می‌ساختند. به این ترتیب بود که ساکنان مدینه به مکه حمله کردند تا انتقام بدرفتاری با پیامبر و غارت کاروان‌ها را بگیرند. نخست پیروز شدند و غنایم ارزشمندی را به چنگ آوردند، ولی بعد دوباره همه آنها را از دست دادند. مردم مکه به طرف مدینه پیشروی کردند و قصدشان محاصره آن شهر بود، ولی صرفاً بعد از 10 روز ناچار به عقب نشینی شدند. آن روز فرا رسید که محمد به همراه 2000 مرد مسلح به زیارت مکه رفت. مردم مکه که محمد را فقط هنگامی می شناختند که انسانی ساده و بی‌تمکن بود، حال او را در مقام پیامبری قدرتمند می دیدند و بسیاری از آنها با وی بیعت کردند. دیری نگذشت که محمد و سپاهش تمامی شهر را تسخیر کردند ولی محمد ساکنان مکه را مورد عفو قرار داد و صرفاً زیارتگاه کعبه را از بت‌هایشان خالی کرد. قدرت و اعتبار وی اکنون بسیار عظیم بود و نمایندگانی از اردوگاه‌ها و آبادی‌های دور و نزدیک برای ادای احترام به او گسیل می‌شدند. محمد اندکی پیش از مرگش در برابر جمعی مرکب از 40,000 زائر موعظه کرد و در آن برای آخرین بار تأکید کرد که لا اله الا الله و محمدن رسول الله. دیگر آنکه نبرد علیه کفار یا ناباوران باید ادامه یابد. نیز بر آنها تکلیف کرد که روزی 5 بار رو به مکه یا قبله نماز بخوانند، از نوشیدن شراب به عنوان امری حرام خودداری ورزند و شجاع و با شهامت باشند. اندکی بعد در 463 میلادی وفات یافت. در قرآن آمده است: با کافران کارزار کنید تا آنکه فتنه شرک باقی نماند. و در آیه دیگر آمده است: مشرکان را هر جا یافتید بکشید و به اسارت بگیریدشان و محاصرهشان کنید و همه جا در کمینشان بنشینید، ولی اگر از کفر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات پرداخت کردند آزادشان بگذارید که خداوند آمرزگار مهربان است. اعراب دستورات پیامبر را اطاعت کردند و هنگامی که همه کافران در صحرایشان یا کشته شدند یا به دین اسلام در آمدند، به رهبری جانشینان پیامبر یا خلفا ابوبکر و عمر به کشورهای همسایه روی آوردند و در این کشورها مردم گویی در برابر چنین قدرت شورمندانه دینی روحیه مبارزه و دفاع از خود را از دست دادند. رزمندگان عرب ظرف 6 سال بعد از وفات محمد در فلسطین و ایران به فتوحات توأم با خونریزی‌های گسترده‌ای نائل آمدند و به غنایم عظیمی دست یافتند. لشکریان دیگری به مصر حمله کردند که در آن زمان هنوز بخشی از امپراتوری روم شرقی بود، ولی سرزمینی بی جان و فقر زده که ظرف 4 سال به کل از پا در آمد. شهر عظیم اسکندریه با سرنوشتی مشابه روبرو شد. نقل است: هنگامی که از عمر سؤال شد که با کتابخانه فوق‌العاده‌ای که حاوی 700,000 تومار پاپیروسی یا کتاب به مفهوم امروزی از شاعران، نویسندگان و فیلسوفان یونانی بود چه باید کرد، عمر در پاسخ گفت: اگر آنچه در آنهاست در قرآن نیز وجود دارد، پس نیازی به آنها نیست، و اگر آنچه در آنهاست در قرآن وجود ندارد، پس زیان بخشند. از اینکه چنین نقل قولی از عمر تا چه حد مقرون به حقیقت است اطلاع موثقی نداریم، ولی قطعا همواره انسانهایی بودند که چنین طرز فکری داشتند. به هر تقدیر در جریان جنگ ها و کشمکش های مختلف از مهمترین و ارزشمندترین مجموعه کتاب ها برای همیشه محروم شدیم. امپراتوری عرب گام های قدرت را یکی پس از دیگری بر می داشت و فتوحات اسلامی از مکه در همه جهات گسترش می یافت. دامنه این فتوحات از ایران به هند، از مصر به سراسر سرزمین های شمال آفریقا رسید. در این زمان هیچ گونه اتحادی میان اعراب وجود نداشت. بعد از مرگ عمر چندین خلیفه به جانشینی او برگزیده شدند و جنگ های خونین داخلی علیه یکدیگر به راه انداختند. لشکریان عرب از حدود 670 میلادی بارها کوشیدند که قسطنطنیه، پایتخت قدیمی امپراتوری روم شرقی را تسخیر کنند، ولی ساکنان آن قهرمانانه از قلمرو خود دفاع کردند و در برابر یک محاصره 7 ساله ایستادند تا سرانجام مسلمانان وادار به عقب نشینی شدند. عرب به ناگزیر به جزایر قبرس و سیسیل که از طریق آفریقا مورد حمله قرار داده بودند بسنده کردند، ولی در آنجا متوقف نشدند. در بازگشت به آفریقا به اسپانیا وارد شدند، سرزمینی که حتما به یاد دارید. ویزیگوت‌ها از زمان مهاجرت‌ها در آن حاکمیت داشتند. در نبردی که 7 روز به طول انجامید، سردار طارق به پیروزی رسید. بنابراین اسپانیا نیز در قلمرو حاکمیت عرب قرار گرفت. اعرابی از آنجا به قلمرو پادشاهی فرانکا رسیدند که مروونجی‌ها به آن حکومت می‌کردند. در آنجا بود که با گروه‌هایی از رزمندگان روستایی مسیحی ژرمن روبرو شدند. رهبری فرانک‌ها را شارل مارتل به معنای شارل کوبنده بر عهده داشت، زیرا در از پا درآوردن حریفان در نبردها بسیار توانا بود. او در 733 میلادی، دقیقاً 100 سال بعد از وفات پیغمبر، توانست اعراب را شکست دهد. چنانچه شارل مارتل در نبردهای تور و پواتیه در جنوب قلمرو فرانکا از اعراب شکست خورده بود. اعراب بدون شک بر همه سرزمین‌هایی که فرانسه و آلمان امروز را تشکیل می‌دهند استیلا می‌یافتند و همه صومعه‌ها را تخریب می‌کردند. در آن صورت ما اروپاییان همچون بسیاری از مردمان جهان امروز حتما همه مسلمان می‌بودیم. شمار روزافزونی از اعراب به مرور از آن بدویت رزمندگان دوره نخستین کشورگشایی اسلام فاصله گرفتند. این فاصله بیشتر و بیشتر شد. به مجرد آنکه شور و حرارت جنگ اندکی فروکش کرد، آنها رفته رفته از مردمانی که در کشورهای تسخیر شدهشان زندگی می کردند و به دین اسلام در آمده بودند شروع به فراگیری کردند. از ایرانیان درباره شکوه و عظمت شرق آموختند، اینکه چگونه از فرشا و بافته‌های زیبا، از بناهای مجلل، از باغ‌های فرح‌بخش، از اساسه و وسایل گرانبها و زینت‌آلات و زیورآلاتی که در تزیینات ساختمان‌ها با طرح‌ها و آرایه‌های زیبا به کار می‌رفتند لذت بردند. مسلمانان برای زدودن هر گونه اثری از پرستش بود مجاز نبودند که از انسانها یا حیوانات شبیه سازی کنند. بنابراین آنها کاخها و مساجدشان را با طرح‌های دلانگیز، پر ظرافت و در هم بافته‌ای که از خطوط و رنگ‌ها می‌آراستند که بر اساس منشأ عربیشان عربسک نامیده شوند. این عرب حتی بیش از ایرانیان، از یونانیانی که در شهرهای تسخیر شده امپراتوری روم شرقی به سر می بردن علم و فرهنگ آموختند. آنها به جای سوزاندن کتاب ها شروع به جمع‌آوری و خواندن و ترجمه آنها کردند و بیش از همه به نوشته های آموزگار معروف اسکندر یعنی ارسطو علاقمند شدند و آنها را به عربی ترجمه کردند. از ارسطو آموختند که به هر چیزی در طبیعت نظر دوزند و اصل و منشأ هر پدیدار را به تفحص گیرند. آنها با علاقه و شور و اشتیاق دل مشغول چنین مسائلی شدند. نام بسیاری از علومی که ما غربیان در مدرسه می آموزیم از زبان عربی گرفته شده است، مانند شیمی و جبر و کتابی که در دست دارید از کاغذ ساخته شده است، چیزی که ما آن را مدیون اعراب هستیم. اعرابی که خود چگونگی ساخت آن را از اسرای جنگی چینی آموختند. دو چیز وجود دارد که من به ویژه از بابت آنها سپاسگزار اعرابم. نخست قصه های دلانگیزی که ابتدا سینه به سینه نقل می شده و سپس تحریر شده است و اکنون می توانید آنها را در کتاب 1001 شب بخوانید. دومین چیزی که حتی از قصه های 1001 شب شگفت‌انگیزتر است، هرچند شاید شما با من هم‌عقیده نباشید، از این قرار است. گوش کنید. عددی داریم به نام 12. شما فکر میکنید چرا ما میگوییم 12 به جای اینکه بگوییم 1، 2 یا 1 و 2؟ زیرا شما میگویید 1 به هیچ وجه 1 نیست، بلکه 1 10 است. می دانید رومی ها 12 را چگونه می نوشتند؟ به شکل X و II. و 112 را چگونه؟ CXII. و 1112 را چگونه؟ این چنین MCXII. حالا فکر کنید که بخوایم با این گونه اعداد رومی ضرب و تقسیم و جمع و تفریق کنیم، چه وضعی خواهیم داشت؟ حال آنکه این اعمال با اعداد عربی بسیار ساده است، نه تنها به خاطر آنکه آنها جذابند و به سهولت نوشته می شوند، بلکه به این دلیل که آنها چیزی نوین را شاملند، ارزش جایگاهی، ارزشی که به یک عدد بر اساس موقعیتش داده می شود. عددی که در سمت چپ دو عدد دیگر نوشته می شود باید صدگان باشد، بنابراین برای نوشتن عدد صد یک رقم یک می نویسیم و بعد دو صفر جلوی آن می گذاریم. آیا از شما بر می آمد یک چنین ابداع جانانه‌ای داشته باشید؟ از من که محققاً بر نمی آمد. ما آن را مدیون اعرابیم که البته خودشان آن را مدیون هندیانند و به عقیده من اگر همه قصه های 1001 شب را بر روی هم بگذارید به اندازه این ابداع حیرت انگیز نیستند. البته شکستی که مارشال مارتل در 732 میلادی بر اعراب وارد کرد به نوبه خود حائز اهمیت است. با این همه چندان هم بد نبود که اعراب امپراتوری عظیم خود را برپا کردند، زیرا از طریق آن فتوحات بود که اندیشه ها و یافته های ایرانیان، یونانیان، هندیان و حتی چینی ها همه بر هم نهاده شدند.